سخنگویان رو تقدیمتون میکنیم. گفتگوی امروز ما با جناب آقای امیرزاده هست، مدیر کل روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای امیرزاده سلام، ظهر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مروی عزیز، بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خدمتون هستم.
سلامت باشید انشالله. بفرمایید از حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد بگید. برای ما خیلی حوزه وسیعی است و اتفاقاتی که این امروز در اون در جریان بوده.
خب همطور اشاره فرمودید، حوزه متنوع، فعالیت هایی از مطبوعات گرفته تا حوزه هنر خودش با زیربخش های متنوع و حوزه سینما، حوزه فرهنگ، اتفاقات زیادی داره شکل میگیره. البته حوزه فرهنگ هم متأثر از فضای فعلی جامعه، یعنی بیماری کرونا هست، طبعا بخش از فعالیت ها بخشی تعطیل شده، بخشی تغییر شکل داده در فضای مجازی. من اجازه میخوام دو سه مورد رو خدمتون عرض کنم در این وقت محدودی که هست. ابتدا این زایعه که وارد شد بر حوزه فرهنگ در گذشت خسرو سینایی،
بله،
به عنوان یک هنرمند، یک کارگردان صاحب سبک و دوست داشتنی سینمای ایران، عرض تسلیت داشته باشم. و به هر صورت آقای سینایی جز معدود کارگردانان بود، جناب مروی، که صاحب سبک بودم، نگاه ویژه‌ای به، یعنی در واقع ایران دوستی در آثار خدمت شما عرض کنم زنده یاد سینایی به چشم میخورد و آثاری که ازش جا به جا مونده نشان دهنده اینه که به خرد فرهنگ‌های ایران، همونطور خودش با تعبیر ریز فرهنگ‌های ایران، توجه خاصی داشت. و از این بابت این ضایعه‌ای که متاسفانه در این ماجرای کرونا داره روز به روز دامن اندیشمندان ما و سرمایه‌های انسانی ما رو میگیره، واقعا جبران ناپذیره. اما به مناسبت عید قدیر، برای اولین بار ما انشالله شاهد برگزاری کنسرت آنلاین موسیقی دستگاهی خواهیم بود. تجربه خوب کنسرت های زنده موسیقی که با همکاری مجموعه های زیرب ما در ابتدای سال داشتیم در ایام عید، خب این تجربه خوبی بود. قبلا مثلا کنسرت هایی که در یک سالن 500 نفره دیده می شد، فرصت پیدا کردن در این فضای مجازی میلیون ها بازدید کننده و بیننده رو داشته باشن. صحبت این بود که ما در حوزه موسیقی ردیف دستگاهی، خب چرا نه این ورود پیدا نکنیم و چرا خدمت شما عرض کنم در این زمینه تلاش نشه. گروه هایی که در حوزه موسیقی ردیف دستگاهی کار میکردن این مطالبه رو داشتن. برای اولین باری که کنسرت آنلاین موسیقی دستگاهی ما انشالله به مناسبت عید قدیر رو خواهیم داشت که در سالن رودکی مجموعه تئاتر عثمان تالار وحدت انشالله شاهد خواهیم بود. از 16 تا 20 شاهد برپایی این کنسرت خواهیم بود که هر شب انشالله برگزار خواهد شد. هر شب ساعت 21 از تلویزیون اینترنتی تیوا ما شاهد در واقع اجراهای خوبی خواهیم بود. امروز گروه ها مشخص میشن که چه گروه هایی رو ما انشالله شاهد هنرنماییشون خواهیم بود. و نکته آخری هم خدمتون عرض کنم، بحث آخرین وضعیت خدمت شما عرض کنم سامانه کارا هست که در اون صاحبان کسب و کارهای فرهنگی میتونستن ثبت نام بکنن. با توجه به اینکه بخشی از فعالان این حوزه نتونسته بودن در موعد مقرر ثبت نام کنن، تا 15 مرداد مهلت پیدا کردن، تمدید شد که بتونن در سامانه کارا برای اینکه اعلام بکنن خسارت دیدن و اعلام بکنن که نیاز به تسهیلات دارن، این فرصت رو در اختیارشون هست که انشالله بتونن در این سامانه تا 15 مرداد، عرض کردم این تا چهارشنبه، تا پایان وقت چهارشنبه این فرصت مجدد ایجاد شده. من اطلاع بدم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون که بر اساس آخرین آماری که بنده از همکارانم دریافت کردم، تا امروز چیز نزدیک به 33,665 نفر از صنوف فرهنگ هنر و رسانه دریافت تسهیلات بودند. در مجموع چیز نزدیک به 13211 تقاضا از سمت بنگاه ها اومده که عرض کردم این بنگاه ها حدود 34000 نفر شاغل دارن. باز نکته‌ای که هست در این زمینه، این مجموعه ها تا الان 492 میلیارد تومان تسهیلات درخواست کردند که تا امروز 27 میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شده. سطح به اصطلاح درخواست نسبت به اون چیزی که برآورده شده توسط بانک‌ها سطح قابل قبولی نیست. چیز نزدیک به 500 میلیارد تومان تسهیلات درخواست کردند که در مجموع 27 میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شده. درخواست و تقاضای ما اینه که بانک‌ها توجه ویژه‌ای به حوزه فرهنگ داشته باشند. و به هر صورت این چند مورد و چند نکته‌ای بود که من امروز خواستم خدمتتون عرض کنم.
ممنونم آقای امیرزاده که در گفتگوی ما شرکت کردید. متشکرم.
موفق باشید.
خدا حافظ شما. گفتگو کردم با جناب آقای همایون امیرزاده، مدیر کل روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بخش با سخنگویان برنامه رویداد. خب 12:36 دقیقه است. اجازه بدید که باز با همدیگه برخی از خبرها رو مرور بکنیم. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفتن که نسخه فیزیکی اسناد در سامانه تدارکات الکترونیک دولت، این مخففش میشه ستاد، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قرار شده که دیگه نسخه فیزیکی اسناد رو مطالبه نکنم. آقای علی رهبری گفته است که طی ابلاغیه‌ای به همه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات با اصلاحات و الحاقات، یعنی هر کی که میخواد مناقصه دولتی شرکت بکنه و سایر مشمولان بخش عمومی، همچنین اتاق‌های بازرگانی، صنایع معادن کشاورزی، تعاون و اصناف ایران، موضوع فراهم شدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پاکت‌های ب و جیم و حذف فرایند ارسال نسخ فیزیکی را اعلام کرده و اجرایی میشه. حالا این که گفتیم فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که دیگه شما اگر توی مناقصه‌ای شرکت کردید، یعنی یک فعال اقتصادی هستید که الان دارید برنامه ما رو میشنوید، آقای رهبری گفته آقا از امروز لازم نیست شما کاغذشو بردید ببرید ارائه بدید، همین که توی سایت ها بارگذاری بکنید و اطلاعاتتون رو بذارید کفایت میکنه. آقای رهبری گفته است، امیدوارم دستگاه های مجری هم شنیده باشند و عملی شده باشد، چرا که الان خیلی از جاها شما نسخه رو بارگذاری میکنید بعد دوباره همون رو با خودتون میبرید و یک عزیزی توی یکی از ادارات نشسته که اون نسخه که شما بارگذاری کردید رو دانلود کرده، این نسخه هم که شما بردید رو گرفته، حالا نمیشینه دونه دونه اینا رو چک میکنه و غلطاشو در میاره. امیدوارم این اتفاقا نیفته، یک بار برای همیشه تصمیم بگیرید و این کاغذبازی های الکی رو حذفش بکنید. دوازده و 39 دقیقه بخش دیگری از برنامه رو تقدیمتون میکنیم در مرور خبرهای بین المللی کشور، بین المللی جهان رو با سرکار خانم شوبیری. خانم شوبیری سلام.
سلام بر شما جناب آقای مروی همکار گرامی و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد. با خبرهایی از اقصا نقاط جهان همراه شما هستم.
در خدمتیم، بفرمایید.
خبرها رو میخوام از دستگیری جمشید شارمهد آغاز بکنم، سرکرده گروه تروریستی تندر که دیروز خبرش در رسانه ها منتشر شد. این فرد در آمریکا زندگی میکرده ولی الان در ایران در دست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هست. خب از جمله اقدامات تروریستی که این فرد اجرا و طراحی کرده، بمب‌گذاری در حسینیه سید الشهدای شیراز هست در سال 87 که 14 نفر شهید و حدود 500 نفر زخمی شدند. دیشب وزیر اطلاعات مهمان یکی از بخش‌های خبری سیما بود و دو نکته رو درباره این دستگیری گفت که مهم هست. یکی اینکه این فرد مورد حمایت جدی دو سرویس اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل بوده و همینطور آمریکایی‌ها هنوز باور نکردن که در ایران دستگیر شده و خیال می‌کنن که او در خارج از کشوره و عکس‌ها و تصاویری که از او منتشر شده مربوط به خارج از کشوره که وزیر اطلاعات گفتن به زودی مشخص میشه جزئیات بیشتری از این عملیات. اما آقای ظریف وزیر خارجه کشورمون بعد از این اتفاق یک توییتی رو منتشر کردن دیشب در فضای مجازی و نوشتن که غرب باید تامین مالی و میزبانی از تروریست‌ها رو متوقف کنه و تروریست‌ها از پناهگاه‌های امنشون در ایالات متحده و اروپا نفرت پراکنی می‌کنن، به قتل و آشوب می‌پردازن و اونها رو سازماندهی می‌کنن. این در واقع توییتی بود که وزیر خارجه کشورمون منتشر کرده بود بعد از این دستگیری. اما خبری هم دارم از روزنامه صهیونیستی معاریف که درباره اتفاقات اخیر در سرزمین‌های اشغالی منتشر کرده. خب ما می‌دونیم که اسرائیلی‌ها در هفته‌های گذشته یک جنگ فرضی داشتن، در واقع با دشمن فرضی خودشون اشتباه کرده بودن، فکر می‌کردن که نیروهای حزب‌الله هستن، ولی بعد متوجه شدن که در درگیری با نیروهای خودشون بوده که جنگیدن و این یک در واقع طنزی رو باعث شد که در رسانه‌ها به راه بیفته. درباره همین اتفاق عکس کردم روزنامه معارف یه مطلبی نوشته و گفته که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در جنگ اعصاب علیه اسرائیل پیروز شد. در این گزارش اومده که رژیم صهیونیستی تمام هفته گذشته و روزهای کنونی رو برای رویارویی با حمله احتمالی حزب الله لبنان در حالت آماده باش بوده. بر اساس این گزارش حزب الله با وجود مسائلی که با اون دست و پنجه نرم می‌کنه همچنان رژیم صهیونیستی رو تهدید کرده، به طوری که تل آویو آرزو می‌کنه حزب الله به سمت صهیونیست‌ها شلیک نکنه. این هم خبری بود از رژیم صهیونیستی. اما یه سرم بزنیم به آمریکا. خبری از رویترز رو برای شما میخونم. خبرگزاری رویترز این که نزدیک به 8000 نفر از ساکنین شهری در جنوب ایالت کالیفرنیای آمریکا به دلیل آتش‌سوزی در اراضی جنگلی به وسعت 1618 هکتار مجبور به ترک خانه‌های خودشون شدن. هنوز موفق نشدن نیروهای امدادی آتش رو خاموش بکنن و شرایط آب و هوایی خشک و گرم و کاهش رطوبت و وزش باد هم بر این آتش سوزی و گسترش اون تاثیر گذاشته. اما آقای مروی میدونید که موضوع بلوکه شدن پول‌های ما نزد کره جنوبی خب خیلی خبرساز بوده در هفته‌های گذشته. به نظر میرسه که کره‌ای‌ها میخوان کارهایی بکنن که در واقع بپوشونه این تخلفی که دارن نسبت به ملت ایران انجام میدن. امروز خبرگزاری رسمی کره جنوبی اعلام کرده که یک توافق بین سئول و تهران، یعنی پایتخت کره جنوبی و کشور ما، برقرار شده برای تجارت بشردوستانه. موضوع این تجارت هم عموما کالاهای پزشکی و تجهیزات پزشکی هست و اما این سوال به وجود میاد که آیا اون 7 میلیارد دلاری که نزد بانک‌های کره جنوبی هست در پی این توافق آزاد میشه یا نه، ولی ظاهراً فعلا خبری نیست و مسئولان کشورمون نقد زیادی وارد میدونن به کره جنوبی که همواره ما در گذشته اصطلاحاً به تعبیر ساده برادریمون رو ثابت کرده بودیم به کره جنوبی، ولی خب متاسفانه داریم پاسخی که شایسته نیست دریافت میکنیم از کره. امیدواریم که حالا این توافقی که این خبرگزاری کره جنوبی ادعا کرده راهگشا بشه برای آزادی اون دارایی 7 میلیارد دلاری ما. اما از رسانه‌های عراق براتون بگم اینکه این کشور قرار هست انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار بکنه و این خبر تقریباً بر خبرهایی که از عراق میرسه غلبه داره. قرار بود انتخابات پارلمانی عراق سال 2022 یعنی دو سال دیگه برگزار بشه، اما آقای مصطفی کاظمی نخست وزیر جدید این کشور انتخابات زودهنگام رو داره برگزار میکنه در 6 ژوئن سال 2021. علت حالا این برگزاری زودهنگام هم درخواست مردم هست و به طور ویژه معترضان عراقی که چندی پیش اعتراضاتی داشتن، عمدتا اعتراضات مسائل اقتصادی هست. من خبرها رو که مرور میکردم آقای مروی، عمده گروه های سیاسی در عراق در واقع احزاب، گروه‌هایی که در پارلمان این کشور فعال هستن، استقبال کردن از این انتخابات زود هنگام و به نظر میرسه وحدتی در این کشور وجود داره و ما امیدواریم که برای مردم این کشور اتفاقات خوبی بیفته. اگر وقت داریم یه خبرم از افغانستان بگم.
خیلی کوتاه بفرمایید.
خب ما میدونیم که در زمان عید قربان یعنی جمعه یک آتش بس 3 روزه بین طالبان و دولت افغانستان برگزار شده بود که خب یک خبر خوب بود، صلح رو برای این کشور به ارمغان می آورد، قرار بود در پی این توافق هم زندانی هایی که دو طرف از هم دارن آزاد بشه. امروز خبر اومده که قرار هست این آتش بس تمدید بشه، یعنی بعد از عید قربان هم تمدید بشه و این هم خبر خوبیه برای کشور دوست و برادر ما افغانستان که ما همیشه براش آرزوی صلح داشتیم. امیدواریم این صلح دائمی و مستمر باشه بین همه مردم و گروه های این کشور.
انشالله، واقعا امیدوارم که اتفاقی که عید قربان افتاد، البته یه حاشیه هایی برای ایران هم داشت و بعضی سعی کردن یه حاشیه هایی درست بکنن، اما امیدوارم فارغ از این حاشیه ها صلح رو واقعا برای افغانستان این کشور همسایه عزیزمون به همراه داشته باشه. متشکرم خانم شوبری.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
قربان شما، خداحافظ شما. من یک نکته رو بگم در رابطه با اون خبری که خانم شوبری از کره جنوبی گفتن و اخیراً یک فیلمی از آقای همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی داره منتشر میشه. ایشون خیلی با ناراحتی میگه من رفتم به کره‌ها گفتم اگر که پولای ما رو ندید من اجازه نمیدم لوازم خانگی کره‌ای در ایران عرضه بشه و مردم استفاده بکنن، باید اول پولای ما رو بدین. بعد اون رئیس کل بانک مرکزی کره یه نیشخندی زد و گفتش که شما هر کاری میخوای بکنی بکن، ما از کشورهای حاشیه‌ای جنسامون رو با قاچاق میفرستیم توی بازار. اینجوریه که زبون اونا دراز میشه. البته خب جومونگ و اینا هم زیاد نگاه میکنن و میسازن، تاثیر رو خودشون هم گذاشته. متشکرم، همراه رویداد بمونید. خب آخرین گفتگوی برنامه ما گفتگوی اقتصادی است در رابطه با طرح پرسرصدای گیر رایگان برای پروژه های عمرانی در مناطق محروم که حرف و حدیث های زیادی رو هم داشت. این ارتباطمون با جناب آقای طغیانی قرار برقرار بشه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، ولی هنوز برقرار نشده، یعنی منتظریم که تلفنشون رو بردارن و صحبت بکنن. تا این ارتباط برقرار بشه من یه خبر اقتصادی بگم که حالا بالاخره خیلی از فضا هم دور نباشیم. شاخص کل بورس تهران در ساعات ابتدایی معاملات امروز با رشد 39991 واحدی، دیگه همون منظورش 40000 تا بوده دیگه، به عدد 2 میلیون واحد رسید. امروز 12 مرداد شاخص کل بورس تهران با رشد 39000 واحدی 39991 واحدی به عدد 2 میلیون واحد و شاخص هم وزنش هم با رشد 5915 واحدی به عدد 524042 واحد رسید. این در حالیه که معاملات شرکت‌های بزرگی که عموماً تاثیرگذاری زیادی روی بازار دارند از ساعت 12:35 دقیقه تازه آغاز شده، یعنی الان یه 10 دقیقه ای هستش که اینها خرید و فروششون انجام میشه، صفحه خرید و فروششون داره یه سامانی پیدا میکنه. این معاملات اگه انجام بشه و مثبت باشه، یعنی صفحه خریدشون بیش از صفحه فروششون باشد، شاخص از این عددی که رسیده یعنی 2 میلیون تایی که رد کرده بازم بالاتر خواهد رفت و باید ببینیم که روندش ادامه پیدا میکنه یا نه. این منتظریم که معاملات امروز بسته بشه و این شرکت‌های بزرگ هم معاملاتشون انجام بدن، ببینیم که امروز روز 2 میلیون تایی شدن بورس ما هست یا برای لحظاتی 2 میلیون رو دیده و روزهای آینده به این مرز خواهد رسید. خب دوستان از پشت صحنه اشاره میکنن که با توجه به معاملات بلوک‌های بزرگ سهامی که انجام شده، این شرکت‌هایی که خیلی سهامشون تاثیرگذار هست، با توجه به این معاملات رو 2 میلیون امروز رد شد و تقریبا شاخص بورس ما تثبیت شد بیش از 2 میلیون تاش. پس امروز روز 2 میلیون واحدی شدن بورس. نمیدونم تبریک بگم که ایشالله مبارکش باد، ایشالله که بیشتر بشه و اینا رو نمیدونم، ولی ایشالله آخر عاقبتش به خیر باشه. دوازده و 52 دقیقه است. همچنان شنونده رویداد هستید، یه بار دیگه ازتون دعوت میکنم که اگر نظری دارید برای ما بفرستین. 162 تلفن روابط عمومی سازمان هست، 2786-1035 تلفن رادیو گفتگو و سامانه پیامکی 3010-35 هم که تلفن سامانه پیامکی ماست. ما رو به اصطلاح همراهی کنید. ما در شبکه‌های اجتماعی صفحه داریم، رادیو گفتگو آفیشیال یا همچین یا یه نقطه هم داشته باشه رو داریم، حتما پیدامون کنید و همراهیمون باشید. سایت رادیو گفتگو رو هم داشته باشید. بعضی از برنامه‌های رادیو رو اونجا پخش زنده تصویریش رو هم تقدیمتون می‌کنن همکاران عزیزمون، و در مجموع با ما همراه باشید. 12:53 دقیقه است. اگر ارتباطمون با آقای طغیانی برقرار نشد، بعد از برگشتن یک خبر رو تقدیمتون خواهم کرد. خب ازالت یه خبر رو خدمتون بگم و اون هم این هستش که دبیر قرارگاه جهش تولید گفتن که با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، فعالسازی ظرفیت‌ها و افزایش تولید در واحد‌های صنعتی برای کاهش 10 میلیارد دلار واردات برنامه‌ریزی شده. آقای سید مهدی نیازی، دبیر قرارگاه جهش تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفته که این وزارت خونه در مدیریت جدید خودش 4 رویکرد رو دنبال میکنه. حتی مدیریت جدید یعنی همین سرپرستی فعلی که هنوز تثبیت نشده، انشاءالله که زودتر هم تکلیف وزیر این حوزه مشخص بشه. به هر حال آقای سید مهدی نیازی گفته که ما 4 تا رویکرد جدید داریم: 4 رویکرد جهش تولید و تعمیق ساخت داخل، تکمیل طرح‌های نیمه تمام و سرمایه گذاری، مدیریت واردات و توسعه صادرات، تنظیم بازار در این وزارتخونه طراحی و برنامه‌ریزی شده. 3 مورد از این 4 مورد در راستای جهش تولید برنامه‌ریزی شده و برنامه‌های وزارتخانه نیز در همین مبنا برای تحقق جهش تولید اجرا میشه. خب فکر میکنم اگر الان ارتباطمون با آقای طغیانی برقرار بشه، بحثمون به نتیجه نمیرسه. موضوع این غیر رایگان، موضوعش رو حتما شما هم میدونید، اگر نه من خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتتون که مجلس یه مصوبه‌ای داره و میگه که آقا برای اینکه طرح‌های عمرانی از جمله راهسازی‌ها و غیره در مناطق محروم خوب پیش بره، برای پروژه‌های عمرانی این مناطق به پیمانکاران عمرانی این کارا غیر رایگان بدن و این غیر رایگان در اختیار اونها قرار بگیره که این پروژه ها زودتر به سرانجام برسه. خب این اولا عددش خیلی قابل توجهه. دومین نکته که وجود داره اینه که سال گذشته یک گزارشی منتشر شد که آقا این قیرها به اسم مناطق محروم از کارخونه ها خارج میشه، اما به جای اینکه سر از مناطق محروم خودمون در بیاره، سر از مناطق محروم خارج در میاره، سر از امارات و دبی و اینور اونور در میاره که صادر میشه. یعنی یک عده اینجا به اسم محرومین در کشور ما این قیرها رو از کارخونه ها میگیرن و به جای اینکه بیارن تحویل پیمانکارا بدن، اینو صادرش میکنن و یواشکی داره میفروشن. حالا اینکه این داستان چقدر به اصطلاح باز هست و چرا نظارتی نمیشه که آقا این قیر بالاخره قراره برسه به درد مردم رسیدگی بشه، داره سر از صادرات در میاره، این خودش یه داستانه. حالا مجلسی ها دوباره در سال جدید اومدن یه دو تا پیشنهاد داشتن. یه پیشنهاد این بود که آقا ما قیر رو رایگان ندیم، بیایم پولیش بکنیم و پولش رو پرداخت بکنن، به پیمانکاری که داره اونجا کار میکنه یه یارانه بدهیم، یعنی مشخصا کسی که اونجا کار میکنه یارانه بدیم. یه تعدادی از نمایندگان مجلس اومدن پاشون رو کردن توی یک کفش که نه آقا ما همون کار قبلیه رو انجام بدیم و قیر رو از کارخونه به اسم مناطق محروم رایگان بدیم، به تحویل بدیم، حالا بعدش کنترل بکنیم که کسی صادر نکنه و به اصطلاح تخلفی انجام نده. اجالتا اونی که مجلس مصوب کرد همین بود که برای مناطق محروم قیر رایگان اختصاص پیدا بکنه و اون مشکلی که پارسال پیارسال وجود داشت رو همچنان وجود خواهد داشت. امیدوارم که حداقل اون ور تو اجراش یه فکری بشود، یا به هر حال مجلس 11 که خیلی انگیزه داره یه تضمینی بده که اگه یک سال 99 هم این کار نشد، برای 1400 بالاخره یه تصمیم دیگری بگیرن. ما اینو می‌خواستیم صحبت بکنیم. آقای توقنی قرار بود بیان سخنگوی کمیسیون اقتصادی، اما دیگه نیومدن، زمان هم دیگه زیاد نداریم، لذا این بحث رو باشه طلبتون، انشاءالله توی فرصت دیگه در موردش صحبت کنیم. خیلی ممنونم، متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز رویداد و امیدوارم مسائل و مباحثی که تقدیمتون شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه. باز دعوت میکنم که همچنان از طریق 301035 2786-1035 و 162 نظراتتون رو در مورد برنامه رویداد و رادیو گفتگو به ما بفرمایید. ما سعی میکنیم در برنامه های مختلفی از جمله همین رویداد به موضوعاتی که مد نظر شماست بپردازیم. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم، همدیگر رو دعا کنیم، یک دعای جمعی بکنیم، انشالله این بیماری و مریضی و گرونی و نمیدونم مشکلات اقتصادی رفع بشه. و درسته که همت و برنامه‌ریزی اینها میخواد، اما دعا و نیایش و توکل و استغاثه به خداوند هم اثرگذار خواهد بود انشالله. متشکرم. اساتید عزیزمون در پخش تشریف میارن، مقدمات اذان رو تقدیمتون میکنن و بعد هم ادامه رادیو گفتگو در اختیار شماست. متشکرم از همراهیتون با رادیو گفتگو امروز و رویداد امروز. وقتتون بخیر، خداحافظ.
شما هموطنان عزیز به خیر باشین. انشالله دوستان خوبم، مجله تحلیلی خبری رویداد توسط همکارانم تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از همراهی یکایی که شما هموطنان گرامی و ارجمند. دوستان خوبم، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت